شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 بازپخش شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب هست. همچنین بهترین این رو که دوستان خوب و عزیز ما طی هفته به وجود آوردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون. من قرار هیجانی شدم. ممنون به خاطر همه کمکاتون. من سوالم راجب دخترام هست که دو قلو هستن. اول یه توضیح راجب خودم میدم. من 35 سالم، فرزند دومم، 12 ساله ازدواج کردم، همسرم هم 39 سالشونه و 6 سالم هست که مهاجرت کردیم.
به کجا؟
به آمریکا.
بعد
دختره من یک ماه زود به دنیا اومدن و یکیشون کوچیکتر بود، 3 هفته آخر حاملگی روش نکرده بود، به خاطر همین حالت امرجنسی سی سیکشن بود که زودتر به دنیا اومدن.
ببخشید، وزنشون یادته چقدر عزیز؟ چقدر بوده؟
بله، این که کوچیکتر بود 5 پوند بود و اون یکی 6 پوند و 3 بود. بعد ولی این که کوچیکتر بود از اول پاهاش میلرزید و پیش نورولوژیست بردم و همینطور فالوآپ که میکردم کاراشو همه رو دیرتر از انجام میداد از سنش خودش. رول نکرد، مثلا دیر رول کرد. بعد از 9 ماهگی توی پروگرام ارلین اینترونشن رو شروع کرد که فیزیکال تراپی و دیولوپمنتال تراپی کن. هفته سه بار می اومدن باش مثلا
بگذار قطعت کنم سر دو تا نکته. یکی آیدنتیکالن یا فترنال، یعنی هم شکم و همسانن، یا اینکه دو تا متفاوت؟
نه، فترنال.
فترنال. فترنال. اوکی، دومین سوال من این است که رشدشون در 3 ماه یا 6 ماه اول خوب بود یا اینکه همون موقع با مشکلاتی از نظر رشد بدنی و جسمی هر کدامشون یا اون کوچیکه روبرو بود؟
نه، رشدشون خیلی، اون که میگم بزرگتر بود، ریفلاکس داشت، شیرو درست نمیتونست بخوره. اون الان تقریبا 3 پوند از اون یکی که کوچیکتر بود وزنش کمتره.
الان چند سالشونه دقیقا؟
الان 3 سال و 3 ماهشونه دقیقا. بعد ولی کلن از لحاظ خوراکی اون که کوچیکتر بود خیلی زود یعنی خوراکش خوب بود و مشکل خاصی نداشت. از لحاظ رشدی اصلا هم توی دستگاه نبودن، فقط زردی داشتن. یه مدت یکیشون زیر نور بود، همون که بزرگتر بود وزنش بیشتر بود. بعد سوال دیگه
نه عزیزم.
بعد این کل من 4 ماه خونه بودم ولی مجبور بودم برگردم سر کار و مادرم ازشون نگهداری میکرد. تا الانم مادرم هستن، یعنی همینجا پیش ما با مادرم.
ببخش عزیز، وقتی تو میرفتی سر کار مادر خونه بود، فقط ایشون بود؟
بله، فقط ایشون بودن، ولی صبحا همسرم دیر میرفتن کمک میکردن و من بعد از اورا زودتر میرفتم خونه. یکی از دوستامونم یه مدت کمک میکردن اوائل مثلا چند ماه اول. بعد مادر هنوزم هستن، هنوزم پیش مادر هستن. از 2.5 سالگی من اینا رو یه پری اسکول یعنی گذاشتم روزی 2 ساعت و ارلی انترونشن هم دخترم که هم وزنش کمتر بود ادامه داد تا 3 سالگی. از 3 سالگی هم وارد مدرسه اسپیشیال نید که برای اسپیچ و فیزیکا تراپی و اکوپیشن و تراپی رو سرویس، این سرویس ها رو برش انجام.
خب به من بگو از نظر آغاز به سخن و تکلم و اینا در کجا قرار دارن هر دوتاشون؟
بله من همین الان یکی از مشکلاتم همینه کلا. من ما تا ما همیشه با اینا فارسی حرف زدیم، مادرم هم فارسی حرف زد، فارسیشون هم خیلی خوبه. البته اون دخترم که کاراش نظر عقبتر بود توی همه مراحلش عقبتر از نرماله یا از خواهرش عقبتر، اون همیشه جلوتر بود. ولی اونم صحبت میکنه ولی مثلا خیلی واضح صحبت نمیکنه، فارسی رم حتی و مثلا خیلی ها نمیفهمن. ولی مثلا مثلا من و مادرم یا شوهرم خیلی راحت‌تر میفهمیم، ولی ما هم بعضی وقت مشکل داریم با فهمیدن اینکه چی میخواد و اونم عصبی میشه، جیغ میزنه. و
حرف شما رو راحت میفهمه؟
بله، فهمیدن انگلیسی و فارسیشون جفتشون مشکلی ندارن، انگلیسی هم خوب میفهمه.
ولی؟
ولی مشکل اینجا بود که از همین 2.5 سال که رفتن مدرسه، الان به مشکلی که جفتشون دارن کامیونیکیت کردن با بچه های انگلیسی زبان براشون سخته ارتباط برقرار کردن. و اون دخترم که کوچیکتر بود و توی سیستم کمک میگیره الان، اون قبل از تولدش 2 ماه قبلش لکنت زبون پیدا کرد. بعد
2 ماه قبل از تولدش قصدت نیست؟
تولد 3 سالگیش. ولی به من گفتن هیچ عکس‌العملی نشون ندم، باید مثلا انگار خیلی عادی باش برخورد کنیم، این مرحله میگذره. و ما این کار کردیم خوب شد. ولی اون 2 ماهی هم که بعد از تولدش، یعنی April 29 تولدشون، می و جون هم توی سیستم مدرسه هم اسپیشیال نید میرفت که خیلی یک دفعه مثلا احساس کردیم اعتماد به نفسش و اینا خیلی بهتر شده. ولی تابستون که شروع شد یه پروگرامی داشتن، از اون موقع به بعد الان دوباره به نظرم حتی پیشرفت که نکرده، یه ذره افت کرده و دوباره اون لکنت زبونش برگشته و الان هم یه ذره شدتش زیاده. تو فارسی هم یعنی مشکل لکنت رو داره، نه اینکه انگلیسی که زیاد صحبت نمی کنه.
خب بذار من همجوری توضیح کوچیک بدم. ببین عزیز، ماجرای لکنت زبون، اولا بچه ها باید یه زمینه از نظر آسیب در یه قسمتی از سمت راست مغزشون داشته باشن که وقتی در شرایط شدید استراب و یا نگرانی از واکنش دیگران هستن، سیستم در حقیقت کنترلشون اجازه در حقیقت گفتگو رو بهشون نده. این درست مثل آدمی که میترسه حرف بزنه و بنابراین در اینجا چون صدا باید بیاد ولی حرف رو نمیخوان بزنن، دچار لکنت میشه. بنابراین اون کاری که دفعه قبل کردی کار درستی بوده که به رو خودتون نیارید و غالب اوقات میتونه بره کنار. ولی معناش این نیست که بچه اگر در شرایط شدید استراب و یا خشم که به هم کاملا مرتبطن قرار بگیره، باز دوباره اون بر نگرده. بنابراین این هست، چون دختران خوشبختانه یه مقدار با همین شرایط یکسان اگر پسر بودن وضع خیلی خیلی بدتری می داشتن. ولی شما از آغاز به دلیل دوقلو بودن و بعدن این 2 هفته زودتر متولد شدن و وزن کمی که مثلا کوچکه داشته باش گرفتاری خواهید داشت. معناش این نیست که باز دومی هم همه چیزش خوبه، چون اونم با توجه به آسیبی که از نظر سیستم جهاز هاضمه‌اش داشته، خب اون هم مسائل و مشکلات خودش داشته. نمیخوام اذیتت کنم، ولی اینکه مادر بتونه 2 تا بچه رو به گونه ای از اون 3-4 ماهگی به بعد مواظبت و مراقبت کنه، حتی در همون 1-2-3-4 ساعتی که شاید وسط نبودن تو همسرت اتفاق می افتاده، خیلی کار درستی نبود عزیز. و بعدم نمیدونم چرا با وجودی که اینا یه ذره حالت عادی رو داشتن، با وجود این شما مثلا 2.5 سال گشتید شون مدرسه، خیلی زودتر باید هم بچه ها رو هم مادر رو آزاد می کردید و در نتیجه می فرستادید. یعنی من میخوام به شما بگم شما این مسائل و مشکلات رو یه مقدارشو تا 7-8 سالگی دارید، یه مقدارش هم بعد از بلوغشون امید این است که بیشتر اینا رو رد کنن و در حقیقت گذشته رو به گذشته وا بگذارن، ولی انتظار این که اوضاع عادی و معمولی بشه رو نداشته باشید. الانم ماجرای برگشت لکنت زبانش هم به دلیل استرابه، هم به دلیل خشم، هم به دلیل به هر حال حساسیت هاییست که اینجا اونجا پیدا کرده و کمک در حقیقت سپیچ تراپیستا یا پاتولوژیستا یا اینا خیلی میتونه کمک بکنه، برای که اونا با این موضوع ها و مسائل آشنا هستن. البته نوعی که هم خوب درس خوندن هم با جنبه های مختلف و متفاوتی این مشکل همراه هستن. علت این که قطعت کردم به خاطر این بود که ماجرای به حال لکنت زبان در حالی که موضوع و مسئله است احتمالاً از میان خواهد رفت اگر برخورد درستی هم اکنون باش بشه همطور که در گذشته شده، ولی هیچ تضمینی نمیده که دو مرتبه برنگرده. حتی 6-7 سالگی ممکنه دو مرتبه سرکلش پیدا بشه. میگفتی عزیز؟
یعنی به نظر شما حالا من در حال حاضر واقعا البته میدونم این اشتباه رو کردم، ولی الان در حال حاضر واقعا نمیدونم حالا من براتون یه مسئله رو
توضیح. الان چند ساعت ببخشید، الان چند ساعت در روز میرن محیط آموزشی؟
این تابستون و همین پروگرام سامر کمپ یک ماه رفتن، الان در حال حاضر خونن تا سپتامبر. بعد من الان داستان همینه، برای سپتامبر من از ساعت 8:30 همون دخترم که همین مشکلات داره اون میره همون مدرسه خودش که اون سرویس ها رو بهش میدن، ولی این پروگرام فقط 2:30. بعدش میره همون مدرسه که خواهرش میره از ساعت 8:30 میره اونجا، مثلا نهار با همن، بعد یه کلاسی هست برای بعد از ظهر اونو مثلا جدا بعد اسمشون برسم، یعنی دیکر نیست، این پالت پیری اسکول نپ و اینا مثلا ندارن. بعد اون کلاس ها تا ساعت یکیش تا ساعت 1:45، یکیش هم تا ساعت 3 میتونم اسمشون رو بنویسم، یعنی تا ساعت از 8:30 صبح تا ساعت 3 بیرون باشن.
اولا حتما من توصیه میکنم تا 3 عزیز.
آه شما توصیه همین من
اولین نظم اولین مسئله این است که شما اون امکانات رو ندارید و ضمناً در سنی هستم بین 3 تا 6 سالگی که باید از نظر روابط یه چیزایی رو بیاموزن و با دور کردنشون معمولا حتی اون آموزشی هم که در مدت کوتاه میدن کفایت نمیکنه. بنابراین یک بگذارید توشون تا 3. 2 در حالی که حالا زنگ تفریح و نهار و اینا میتونن با هم باشن، حتما کلاساشون اگر میتونید متفاوت باشن. بودنشون با هم هیچ کمکی به هیچ کدومشون نمیکنه.
یعنی به نظر شما اصلا به کل مدرسه اون دخترمو جدا کنم؟ یعنی
مدرسه رو من نه، من معمولا حرفم این است که مدرسه جدا نشه مگر و کلاس ها جدا باشن، مگر این که اصلا امکانش نباشه. هنوز اونم جای گفت
ببخش اینا کلاس یه دونه دارن فقط، ندارن دو تا کلاس نیست برای این.
یعنی از ساعت تقریبا 11 با هم هستن تا کی؟ تا 3؟
تا ساعت 3.
چند نفر، چند تا بچه تو اون کلاس و اون جمع هست؟
تو اون کلاس 18 تا بچه هست.
چند تا مسئول و معلم و مربی داره؟
دو تا مربی هست.
چقدر اینا وقتی تو کلاسن به هم میچسبند و کنار هم میشین؟
اینا اصلا مشکل، حالا یه مشکل دیگه هم اینه که اینا اصلا با هم اونطوری روابط خیلی، مثلا صبح که از خواب پا میشن خیلی اون همون دخترم که جلوتره خیلی میاد میچسبه با خواهرش بوسش میکنه، این خیلی دوستش داره، ولی خیلی منیج میکنه دخترم، یعنی خیلی به چمش میگه این کارو بکنه اون کارو نکنه، و همین مشکل لکنت زبونش رو اگه حواسم نباشه مثلا اداشو در میاره همون کارو انجام میده.
خب من در اینجا چون دارم میرسم من فکر کنم مدرسه‌شون اگر میتونید عوض کنید، البته بعداً باید برشون گردین مثلا وقتی 5 سالشون بشه، ولی الان برای امسال میتونید جدا مدرسه‌شون هم جدا کنید عزیز.
آره عزیز.
آره برای که اینا کمکی به هم دیگه نمی کنن با بودنشون با هم.
بعد ببخشید من اگه اون دخترم و همون دخترم که یه خود جلوتره مثلا بعضی وقتا میگه من اصلا دوستش ندارم این خواهرمو،
حرف این است که او تو رو دوست داره، ما تو رو دوست داریم، همه تو رو دوست دارن، همه اونو دوست دارن، ابدا این موضوع رو جدی نگیری. حتی میرسه به جایی که برگرده به شما بگه که ازش متنفرم. I hate her. شما حرف این است که او تو رو دوست داره، من تو رو دوست دارم، ما تو رو دوست داریم، همه تو رو دوست دارن، همه اون رو دوست دارن. یعنی یه جوری نشون بدید که مهم نیست. ابدا حرف دیگه ای نزن.
آها، پس هیچ عکس العملی نشون.
به هیچ وجه، به هیچ وجه. میخواید یه صحبتی بکنید درباره ارتباط سنگین فرهنگی و تاریخی و بیولوژیک و فیزیولوژیک خواهران با هم؟ هیچی عزیز. هر وقت بچه برگشت گفت به هر یه گفت که مثلا بچه ها به مادرش را ممکنه بگم مثلا از تو بدم میاد، I hate you، حرف میاد که من تو رو دوست دارم، تو همه دوست داری، همه تو رو دوست دارن، همه دوست داریم، همه هم گر دوست داریم. میگن اخیر ندارم. میگه اوکی very good، ولی من تو رو دوست دارم. و مطمئن باشید بعد از این مدتی یه جور میرش خورد شو به شما میرسونه، میگه منم تو رو دوست دارم، تموم میشه. ابدا اینا رو جدی نگیرید خانم. اینا درست بس که بگن آدمایی که میگن میکشم. نه نگران نباشید. اگر حرف دیگه است باید متاسفانه خواهش کنم رو خط باشید. نداره البته دوستان با موضوع بچه ها خوشحال نخواهم بود، ولی برخی از اوقات اشکال نداره، خود اونا هم یه چیزایی میاموزن. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن پامنش.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در ونکوور، شنبه 13 سپتامبر 2-5 بعد از ظهر، رابطه سلامت روانی و خوشبختی، 6-9 بعد از ظهر، علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی، یک شنبه 14 سپتامبر 2-5 بعد از ظهر، وابستگی و مهرطلبی، دو بیماری فردی و فرهنگی، 6-9 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه هر کنفرانس $30 و کارت ورودی را میتوان در محل کنفرانس و یا از طریق kodum.com دریافت کرد. محل کنفرانس K-Mix Center. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کاستامسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
آیا پدر مادرتون تو خونه تنان؟ یه آدم مطمئن میخواین که نگرشون داره؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای نگهداری از فرزندانتون دنبال آدم مطمئن میگردین؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای تمیز کردن خونتون احتیاج به یه شخص ماهر دارین؟ نگرانین؟ نه نباشین. فقط با یک تلفن به اینفینیتی با من ملودی تماس بگیرید. در ضمن دوستان اورنج کانتی و سان دیگو و سان فرانسیسکو، ما شما را فراموش نکردیم. ایرانی عزیز، اگر شما هم در زمینهای بالا تجربه دارید و دنبال کار میگردید، به من زنگ بزنید. 818-745-1010 عضو 08-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من سوالی دارم. خواستم یه موردی رو در رابطه با مدرسه که فهمیدین جداشون کنم. این یادم رفت بسیم بگم، خواهرش که همین که یه خود جلوتره، مثلا معلمش میگفتن خیلی هوای اینو داره، مثلا یه چیزی یکی میاد ازش میگیره یا کاری میکنه، اون میره دفاع میکنه ازش. این حالت هم هست که
نه، اون فایده نداره،
خوب نیست.
نه نه، برای هیچ کنشون خوب نیست. برای این که همینقدر که نقش رهبری و برتری رو پیدا کنه، اون وقت تو خونه هم هر جا منافعش ایجاب کنه همین کار میکنه، اون رو هم گرفتار میکنه. نه، اصلا دلیل جدایی همین است. دلیل جدایی این است که اینا نتونن وضعیتی که حتما نامناسبه رو تشدید کنن، چون رابطه بچه ها با اصولا بازی بچه ها همیشه بازی برد و باخته، بنابراین یکی برنده یکی همیشه بازنده کار دستشون میده. اینه که باید جداشون کرد، اینه که نباید کلاسشون یکی باشه، و معمولا مدرسهشون میتونه یکی باشه، ولی الان تو شرایط شما که نیست و بعدم فاصله ها هست، به نظر من بهتر جداشون کنین، گرچه بعدن برشون میگردونین. اون زمانی که مقدار توانایی حرف زدن در این باره ها داشت باشن، حالا اونقدر مهم نیست، واکنش هاشون هم خیلی بهش اعتنایی نه.
ها، یعنی به نظرتون 5 سالگی تو کیندرگاردن، یعنی با هم
اون موقع میتونن با هم باشن؟ رایت.
بعد ببخشید، من این برای این 3 هفته که تا مدارس شروع بشه، به نظرتون مثلا الان دخترم مشکل دکتر زبانش حاد شده، به نظرتون
بهترین کار اینه که هیچ جنواد بفرستش تو خونه نگهش دارید همینا،
بعد با هم باشن؟
اگر اون اذیتش میکنه با او یه قراری بذارید که این کار نکنه، ای میتونی
صحبت کنم،
شاید ای کار میکنه، ما ای کار میکنه، اگرم کار نمیکنه راها کنید، اهمیتی ندید، برای اینکه تازه با گفتن شما و درگیری شما تشدید میشه. اگر میتونید کمک کنید اون دخترتون رو که او رو تکرار نکنه، اگر میتونید حتی بشه قرارای جدا بذارید نکنه، عالیه. اگر نتونستید وقتی اون این کار میکنه، شما اصلا به رو خودتون نیارید، چون به هیچ وجه از اون طریق شما هیچ نتیجه‌ای به دست نمیاد.
کلان اون که اگه بهشون بخوام بهش بگم که اگه بیا رعایت کن، فکر میکنم اکثر منش
خب حالا منم نه، من دیگه با من شرطیش که میکنم دیگه، شما اینکه چه میشه رو گفتم اگر تونستید این کار بکنید، اگه نتونستید نه عزیز، به حال براتون آرزوی
آقای دکتر یسا. من فقط میخواستم، من چون من 2-3 هفته الان تقریبا 3 هفته است من شروع کردم باهاشون فقط انگلیسی صحبت میکنم، تا قبلش من فقط فارسی حرف میزدم، برای اینکه چون معلمشون گفت اصلا اینا صحبت نمیکنن، گفتم میذارم انگلیسیشون زودتر راه بیفته، تیوی هم بیشتر مثلا میذارم ببینن.
من اشکالی نمیبینم، برای حالی که 3 سالشون شده عزیز.
پس
من نه اصلا مشکل
مامان باشون فارسی هست. بعد فقط حسنم به نظر شما، من الان با پدر مادرم زندگی کنم بهتره یا اصلا جدا بشم؟ برای بچه ها چه حالتی
حتما بهتر؟ برای بچه ها بودن اونا مادام که شما نیستید و از اولم نبودید میتونه اوکی باشه، ولی کلن زندگیتون رو به هر حال با مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه عزیز. یعنی ببینید، من نگران چیزهای دیگه هستم که بعدن به تدریج اتفاق میفته، ولی شما که اگر نمیتونید وقتی بچه ها از مدرسه میان خونه باشید، بهتره مادر و پدر که فعلا اونجا هستن اونجا باشن، ولی این برمیگرده واقعا به نظر احساسی عاطفی همسرتون که او چقدر با این موضوع راحت. اونی که موضوع مسئله من و شما هم زمنان کنار پدر و مادرتون هیچ وقت بزرگ نمیشید، مادر نمیشید، همچنان دختر مادرتون میمونید و اونا مسئله است از این کارا. یعنی حالا که دو قلو هست که دست شما در ارتباط و اختیار شما نبوده، ولی تصمیمتون برای برگشتن سر کار و این که پدر مادر رو درگیر بکنید انتخاب درستی نبود. معمولا جواب خود، ولی اونا گذشته، من چون بقیه میشنون دارم عرض کنم. الان هم از این به بعد اگر میتونید منزل باشید، یعنی ببرید بچه ها رو برسونید، وقتی میدید یکتون برگردونید بیارید خونه، دلیلی نیست که پدر مادر اونجا باشن، هر اندازم کار سخت و سنگینه، ولی اگر نمیتونید بیاید و اونا زودتر آزاد میشن، بهتر اونا خونه باشن و یه جوری به منزل برسن. در حال امیدوارم این ایام بد بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
نمیتونم یه سوال دیگه فقط کوتاه.
ببینید من حالا حق دارم که بگم، دوستان دیگه سرش مسئله دارم، بفرمایید. ولی ببینید شما گله‌ای داشتی سر این، چون موضوع بچه‌ها موضوع همگان نیست، بچه‌های دو قلو موضوع همه نیست. میفرمایید جان.
ببخشید من برای آپشن دیگه که بخوام جداشون کنم از همین مونتسوری اسکول هست که میشناسم، خواستم من برای دخترم که این مشکل داره اصلا مناسب هست بخواد بره مونتسوری؟
اصلا اون مدارس برای این بچه از آغاز به نظر من شروع شده، بنابراین اونا از این بابت بهترین پروگرام ها رو داره.
پس به نظرتون بهتر بذارمش؟
دقیقا یا. نه مونتسوری، ببینید مونتسوری اسکولی که از بهترین هاست وقتی که معلمین و محیط و شرایط واقعا آگاه و دانا عمل بکنه. بنابراین یکی از نوع انواع خوب مدارس خصوصی است برای سنهای پایین.
درسته. من فقط هم شک داشتم برای اون دخترم که مشکلات داره مناسب باشه.
بنابراین با مسئولین صحبت کنین، ببینین اونا نگاه و نظرشون چیه، صرف نظر از جنبه مالی مسئله، و اگر دیدید که به هر حال به شما علائمی نشون میدن که ناشی از آگاهی و داناییشونه و واقع بینیشون رو میتونید متوجه بشید نه بیزینس رو، به نظر من دلیل نداره که غیر از این عمل کن.
مرسی خیلی
ممنون. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
من در تازه مشکلی که نامزدم داشتم باهاتون تماس گرفتم. ایشون معمولا بیرون از خونه نمیره چون انقدر مضطرب میشه از این قضیه که آیا من به اون مکانی که میرم یا در مسیر آیا دستشویی هست یا نه، یه حساسیت پیدا کرده که این فکر خیلی اذیتش میکنه و باعث میشه دل درد و دل چه شدید بگیره.
ببینید عزیز، من چون شما قبلا لطف کردید تشکر روید ولی برنامه قطع شد، من مطلب رو این گونه فهمیدم که نامزد شما وقتی از خونه میاد بیرون دچار یه مقدار فشاری میشه که ناچار باید به دستشویی بره و بنابراین وقتی میاد بیرون براش مهم هست که یا دستشویی دور بر هست یا نه. سال اول من اینه که ایشون چند سالشونه؟
ایشون
26 سالشون. به من بفرمایید که از نظر پزشکی مشکل و مسئله رو پزشکان ایشون چه تشخیص دادن، یا موضوع جنبه روانی داره و یه در حال مشکل و مسئله سایکوسوماتیک یا روان تنیه؟ شما چی میدونید درباره چرایی این موضوع؟
چون به هیچ کس نگفتم، من هم مدت کوتاهی که از این قضیه خبردار شدم ولی به پزشک مراجعه نکرده، ولی فکر میکنم بیشتر روانی باشه چون زمانی که مثلا مجبور میشه به جایی بره قبل از اینکه حتی از خونه بره بیرون این حالت بهش دست میده، خیلی ناراحتش میکنه.
خب آخه عزیز من نمیخوام حرف بدی بزنم، ایشون بیماره و بعد نمیخواد بره دکتر؟ یعنی این چه
الان
جان؟
بفرمایید. نمیگم ایشون که بره.
نه من اصلا حرفم این، من راجب ایشون دارم سوال میکنم. یه آدمی اینقدر بیمار و گرفتار باشه و بعد نره دکتر و کمک بگیره؟ آخه این چه نگاهیست به دنیا؟ یعنی من اگر دیدم، فرض بفرمایید، امیدوارم کسی اذیت نشه، یه آدمیست که دو ماه حمام نرفته بعد اینو به حساب بذارم که ایشون آدم تمیزی نیست؟ خب میره حمام. آخه پرسش من این است که چطور آدم دو ماه نمیره حمام، چطور آدم با یه همچین مشکلی روبرو باشه، دکتر نرفته باشه، کمک حرفه‌ای نگرفته باشه، بعد بخواد زن بگیره؟
بله درست میفرمایید. البته ایشون هنوز رسمی نکردن.
مثلا کاری به رسمی و غیر رسمیش ندارم عزیز، من حرفم این است که شما ایشون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، من اگر به شما برسم بگم این آقا 40 سالشه، در تمام عمرش نه مدرسه رفته نه کار کرده، مثلا مدرم اذیت نشید، سر چهار راه گدایی کرده، بعد اومده خواستگاری شما، اصلا موضوعی نیست که پول داره یا نداره، چون ای بسا خیلی بیشتر از خیلی ها پول داره، ولی نگاهش به موضوع زندگی مسئله منه. ایشون این مشکل رو به این شدت و عدتی که شما میفرمایید داره، برش هیچ کاری نکرده؟ میگه چی وقتی میگید برو دکتر؟
میگه که من چون دلم خیلی درد میگیره، نمیخوام تو موقعیت قرار بگیرم، به خاطر همین الان رازش کردیم، گفتیم از این پوشکایی که بزرگسالان میبندن بذاره و بره بیرون، کم کم بتونه بره پیش دکتر بره و مشکلش رو حل بکنه، و قبول کرده الان واقعا.
کم کم برای چی؟ نظرم نه، دلیل ایشون که تا به حال نرفتن چیه؟ من میخوام ایشون رو بشناسه، بهش میگی چرا نرفتی دکتر، جوابش چی عزیز؟
میگه نمیخوام تو موقعیت قرار بگیرم.
تو کدوم موقعیت؟
تو همین موقعیتی که دلشون درد میگیره، مدام باید به دستشویی برم.
خب آدم باید بره دکتر به خاطر این. نه ما بهش میگیم برو دکتر، ما که نبودیم کار دیگه ای بکن.
درست.
نه من به شما برگردم بگم من بدنم درد میکنه، پام درد میکنه، سکته قلبی کردم، یکی من بگه بهش بیمارستان، بگیم خب این تو راه بیمارستان. خب عزیز من نمیدونم ایشون تا به حال به این موضوع چگونه نگاه میکنه، یعنی اگر ببینید، اگر حرف اینه، اگر ایشون این گونه نگاه میکنه، ایشون حالش خیلی خیلی بده از نظر روانی، یعنی یه آدمیست نه واقع بینه، نه مسئوله، نه توانایی واقعا ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری داره. ایشون چی خونده چه میکنه؟
ایشون رشته تحصیلشون که کارشناسی صنایع غذاییه، ولی این رشته ادامه ندادن و الان استدیوی موسیقی دارن در همون منزلشون هست، و این امرم تشدید کرده این وضعیه رو که چون در منزل کار میکنن دیگه به هیچ وجه حتی برای کار هم بیرون نمیرن.
نه شما با یه آدمی روبرو هستید که به صورت شدیدی حالت استراب و فوبیا دارن و این به تدریج تبدیل به گرفتاری های دیگه مثل افسردگی، مثل خشم و عصبانیت، مثل احساس شرم و خجالت، احساس حقارت، بعد نوعی حالت های خودتباهی ها داره عزیز. اصلا ایشون کارش واقع بینانه نیست. من اگر جای شما باشم تا بهبودی کامل ایشون و آزاد و رها شدنشون مسئله رو جدی میگیرم. اصلا مهم نیست که بقیه چیزا چه خبره.
جان ببینید، این در
حالتهای
دیگه خیلی خوبه،
اصلا مهم نیست، اصلا هیچ مهم نیست. من همیشه عرض کردم اون کسی هم که آدم کشته 27 سال هیچ کس رو نکشت، اولین بار یه نفر رو کشت. یا آدمی هم که مست رانندگی میکنه تا حالا 100,000 کیلومتر یا مایل خوب رانندگی کرد، الان مست عزیز. آدم ها با این که وقتی که خوبند قرار نیست ارزیابی بشن و بر اساس اون تصمیم گیری. آدم ها فقط وقتی که بدند، ملاک فقط اینجا بدی عزیز. شما دکتر که برید که نمیگید شست پام عیبی نداره، چشمم اشکالی نداره، دماغم رو بگیم خوش اومدی. دکتر میگرده ببینه وسط این 100 تا تیکه بدن شما اون یه تیکه ای که عیب و ایراد داره کدومه، با اون کار داره. توی رابطه و ازدواج فقط اون چیزایی که بده مسئله است. بعد از اینکه هیچ بدی نبود، حالا آدم میتونه درباره خوبیا حرف بزنه. یعنی درست میشه که روزی که شما خواستید برید کفش بخرید، قرار نیست برید بلوز بخرید. حالا که کفشا پیداشتن، حالا دیگه نوع خوب و بدش اونجا مطرحه، ولی قبل از اون نکنید عزیز. یعنی ایشون رو کمکش کنید، مشکلش رو حل کنه، و الا این مسئله است. این که وقتی خوبه و در این زمینه اون زمینه خوبه، هیچ معنایی نداره. هیچ. یعنی اونا رو خودتون رو فریب ندید عزیز. از ایشون بخواید، و بعدم نرفتن ایشون موضوع مسئله منه. یعنی هنوز این بحثا که باید قانعشون کنید که بره دکتر. یعنی من یه کسی درد داره، پاشو گشته روی میخی، خون زده بالا، داره درد میکشه، بهش کنم پاتو بردار، بگه نمیخوام. من اونو اصلا نمیفهمم عزیز. این موضوع مهمیه، این امتحان و آزمون مهمیه. مثل اینکه شما الان برگردید بگید منو استخدام کنید برای مترجمی زبان روسی، بعد بگم شما زبان روسی بلد؟ بگید نه حالا کوشش میکنم دیگه، عوضش فارسیم که خوب، انگلیسی هم بلد. ای بابا، من برای مترجمی زبان روسی میخوام عزیز، برای اون موضوع ماست. بقیه چیزایشون هیچ مهم نیست، نه ظاهرشون، نه زیباییشون، نه ثروتشون، نه علمشون، نه دانششون. این موضوع خودش به تنهایی هر چیزی رو تو زندگی میتونه نابود کنه، یه بمبه برای خودشون و برای رابطه. خب این بمب رو خونسا کنید عزیز. اونم راهش ساده ساده علمی داره، اینقدر ساده، چه روانی باشه چه جسمانی باشه، همه رو میشه حل کرد. موضوع رو جدی بگیرید، این مبنای اصلی شماست. از این مرحله بگذرید، بعدش هر کاری که دوست دارید بکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
میبخشید دکتر،
در
درمانش ما
باید
به روانشناس، روانپزشک، به چه کسی؟
ایشون حتما روانپزشک میخواد، یک روانشناس نه، روانپزشک میخواد، یا میتونن برن سراغ متخصص جهاز هاضمه، دستگاه گوارش، یا از اونجا شروع کنن یا از روانپزشک، از هر کدوم که میخوان، فرقی نمیکنه. در حال ان شاء الله همه چیز پیش میره. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
La Bella Vita Italian Restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting Sunday brunch in private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه، با با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کند.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشیم، ممنون از وقتی که بهم دادیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
از موضوع شما ببخشید، من نروسم، صدام شاید یکم لرزش داشته باشه.
هیچ اشکالی نداره.
من و خانومم 5 سال پیش اومدیم آمریکا، هر دو 35 ساله، در حال حاضر 35 سالمونه. در سن دیگو رفتیم کالج و از اونجام که به UCSD رفتیم که بچلرمون بگیریم. بعد با توجه به این که GPO به حساب دنتال ادمیشن تست رو دادیم و نمره هامون خوب بود، مثلا نمره خانوممون یک سال زودتر از روال معمولی برای دنتال اسکول اپلای کردیم بدون این که بچلرمون تمام. بعد چند تا 7-8 اینترویو گرفتیم و مشکل ما این بود که هر دو رو یک جا قبول کنن و البته دیرم اپلای کردیم. یک دانشگاه خارج از کالیفرنیا هر دو ما رو گرفت، ولی اون دانشگاهی که مد نظرمون بود و تاپ چویسمون به قول معروف بود که حساب UC هم بود در کالیفرنیا، اون ویت لیست شدیم به خاطر دیر اپلای کردن. به خاطر اینکه گفتیم 35 سالمونه و شرایط سنی، گفتیم زودتر گریجوییت میشیم، اومدیم به اسکول خارج از کالیفرنیا و وای نستادیم که بچلر رو بگیریم و دوباره ری اپلای کنیم. من تازگی موو کردم خارج از کالیفرنیا و بعد اینکه اورینتیشن و اینا رو رفتم و با اسکول بیشتر آشنا شدم، فهمیدم که سیستم کلاً متفاوتی داره با اونی که توی یوسیا تدریس میشه و به قول معروف فهمیدیم که این اسکول فیت ما نیست در حال حاضر و هر روز به حساب کامپیر میکنم با اون اسکولی که میخواستم برم شب روز و فکر میکنم. حالا مشکلم اینه که میخوام ببینم اگه من ری اپلای باید بکنم و یک سال باید بمونم، مخالفم ببینم واقعا. البته یک چیزی رو اضافه کنم که اون این اسکولی که اومدم از اسکولای کالیفرنیا تقریبا 1.5 برابر شرعیش بیشتره. مخالفم ببینم واقعا مهم اینه که آدم بره جایی با توجه به شرایط سنی من و خانومم، بره جایی که واقعا دوست داره و اسکولی که میدونه خوبه و اسمش و همه چیش، یا اینکه زودتر گرجویت میشه.
من بذارید دو سه تا نکته رو با سرعت بگم. اولش این که یه جایی مثل UCSD، یکی از مدارس امریکاست، احتمالاً جزو حتما جزو 50 تا مدرسه یا 100 تا دانشگاه بزرگ امریکاست، از وسط 8000 تا. بنابراین شما اونجا که وارد شدید و درس خوندید معلومه کارتون درسته. من فقط حرف شما رو نفهمیدم. شما بالاخره بچلر دیگری تون رو گرفتید، بی اس تون رو گرفتید یا نگرفتید؟
نه نگرفتم.
نه متوجه هستم. نه فقط جواب متوجه هستم. هر دو تون نگرفتی؟
نه نگرفتم.
خب آخه دانشگاه خوب که معمولا نداشت. برخی از دانشگاه معتقدن شما باید لیسانستون داشته باشید بعد اپلای کنید برای دنتال اسکول. ولی شما از اون گروهی هستید که تونستید از قبل وارد دنتال اسکول شید. دوره دنتال اسکولتون اینجا که رفتی چند ساله؟
اینجا شبیه بقیه جاهاست، همون 4 سال حدودن یا چند ماه کمتر، 3 سال و 9 ماه.
آخه ببینید اونجایی که معمولا 4 سال هستن، یه 4 ساله اول شما لیسانس گرفتید بعد میرید اونجا، یا 3 سال بعدش اصلا روی هم 7 سالن. شما چند سال کالج و یو سی اس دی رفتید؟
من یک سال من اینجوری بگم، چون که کلاس انگلیسی برداشتم، ای اس ال به قول معروف، انگلیسی خوب نبود، من یک سال دیگه میموندم در یو سی اس دی، بشورم رو گرفته بودم.
okay.
و من دیرم اپلای کردم و
نه اونا رو متوجهم. نه نه ببین عزیز، من با این موضوع مسائل کاملا آشنا، اونا رو چون توضیح دارید یادم هم مونده. من فقط حرفم این بود که شما رو حالا آیا دانشجویان دیگری که در اون جا هستن با یه AA دیگری که دوره 2 ساله کالج رو میپذیرن، یا اونا برای که من اولین بار میشنوم که برای سال سوم که شما بودی دوره جونیورتون تونستید برید دنتال اسکول، آیا اون مدرسه 2 ساله هم قبول میکنه یا
نه؟ معمولا یک نفر یا 2 نفر اگه نمره هاشون خوب باشه یا بک‌گراند خوبی داشته باشن میگیرن. حتی اون یوسی که ما رو ویت لیست کرد گفت تنها علتی که ما شما رو نپذیرفتیم به خاطر اینکه خیلی دیر اپلای کردیم.
کجا بود اون یوسی؟ اون یوسی دیگه یونیورسیتی آف کالیفرنیا دیگه، کدوم از این کمپس ها؟ 9 کمپس بود.
UCSF.
او اس اف، اون که آخه خیلی معروفه تو این زمینه.
بله.
نه سان فرانسیسکو.
من هر روز واقعا با خودم فکر میکنم این من
نه 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 حرفات مرد حرف مرد مرد سر کن عزیز، حرفاتو شنیدم، اگر فکر کنی متوجه نشدم یه مختصر هوشی باقی مونده. نه حرفاتو شنیدم. ببین عزیز، یونیورسیتی آف کالیفرنیا در سان فرانسیسکو اس اف، اون یکی از بهترین دانشگاه‌های دندانپزشکی رو داره، توش تردیدی نیست. این یکی که شما رفتید که اسمشو نمیخوام بدونم، به حتما به پای اون نمیرسه، قبول. ولی ببینید عزیز، 2-3 تا نکته اینجا مطرحه. یکی این که شما باید مطمئن بشید اونجا قبولتون میکنن. درسته که به شما گفتن به خاطر اینکه دیر اپلای کردید انتخاب نشدید، ولی ای بسا اگر بمونید سال دیگه اپلای کنید بازم انتخاب نشید، یا بذارنتون تو ویتینگ لیست. این شماره یک. دوم این که شما توجه به سنتون بکنید. سوم این که در بیشتر موارد درست است که مدارس خوب خوبن، ولی خیلی از اوقات موضوع اصلی و اساسی مدرکه. مادام که مدرک این دانشگاه رو در یه ایالتی مانند کالیفرنیا هم به رسمیت میشناسن، مادام که به شما اجازه میدن امتحان به اصطلاح اجازه کار یا لایسنسیتون رو با اون مدرک بگیرید، من فکر نمی کنم که شما بی خودی بیاید 2 سال رو به هم بریزید، برای که تقریبا تفاوتش میشه 2 سال.
1 سال.
چرا 1 سال عزیز؟
نگاه کنید، من این آپشن
آیا UCS نصب کنید، دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو شما رو بدون بچلر دیگری هنوز قبول میکنه، دوره 4 ساله به شما مدرکتون رو میده؟
فکر میکنم اینجوریه با شرایطی که من صحبتی کردم، ولی من 2 تا آپشن دارم. میتونم برگردم یو سی اس تیم بچلرم رو امسال تموم کنم و در حال حاضرم اپلای کنم که سال دیگه این موقع شروع میشه، یا این که همین اسکول بمونم و
ری اپلای کنم. من پیشنهادم این است که حتما اونجا بمونید، حتما اونجا بمونید به 2 دلیل. البته هنوز یه سوال دیگه هم دارم. حتما اونجا بمونید به 2 دلیل. دلیل اول اینه که اگر قبول شدید، این آگاهی که همین 1 سال اینجا پیدا کردید توی دانشگاه بعدی خیلی کمکتون میکنه، برای که درس‌های پایه این رشته ها تقریبا شبیه همه، مثل 2 کتاب فیزیک یا 2 کتاب شیمی، و بنابراین برمیگره به توانایی های شما. اگرم یه موقع قبول نشدید چیزی رو از دست ندادید، ولی اینکه شما برگردید به دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو برای گرفتن بچلر موافق نیستم. اما پرسش اساسی من این است که آیا این وضعیت شامل حال هر دو تاتونه یا نه، یعنی شما و همسرتون عین همین یا اینکه بینتون جدایی میاندازه؟
نه عین همیم، هر دو کپی.
خب یعنی تقلبم از دست هم میکنین. اوکی، حالا تو اون شوخی کردم. به نظر من عزیز الان نرید به یو سی سان دیگو، موافق نیستم. همونجا بمونید، درس ها رو خیلی خیلی خوب بخونید. یک، اگر قبول شدید اون وقت تصمیم بگیرید هر دو راه رو دارید که کدام رو میخواید برید. چون در حقیقت یک سالی رو که شما الان باید بگذرونید، چه بهتره که در سال اول دانشکده دندانپزشکی باشه که اگر خواستید ادامه بدید، اگر نخواستید و قبول شدید و اونجا قبولتون کردن، برید اونجا. تا اینکه پاشید برید یوسی سان دیگو، یک، احتمال داره بعد از که فارغ التحصیل شدید هنوز قبول نشید. احتمال داره برای که این حوادث میفته، نزدیک امتحان یه تصادف بکنید، یه مریضی بگیرید، امتحاناتون نمراتون خوب نشه، نتونید برید. اون وقت بعد یه سال دیگه عقب میفتید. در سن شما و به عنوان یه دانشجوی خارجی، من اصلا دلیلی برای همچین ریسک نمیبینم. از نظر من حتما حتما همونجا بمونید، آخر سال اپلای بکنید. ای قبولتون کردن، اون موقع هر دو رو قبول کردن، با آزادی کامل انتخاب کنید که میخواید اون یک سال رو به حساب همون دوره لیسانستون بذارید و پاشید برید، یا اینکه نه، یه سال دانشکده دندان پزشکی رو پشت سر گذاشتید، سه سال بعدش هم تموم کنید و خودتون رو خلاص کنید. ضمن اگر درستون رو خوب بخونید، تقریبا در بیش از 95% موارد به شما نمیگن کجا درس خوندی یا تو کجا فارغ التحصیل شدی. مهم اصلا این که نیست، مهم سواد و توانایی های شماست. و اگر اون آگاهی و توانایی ها رو دارید، مدارس خوب و بد در آغاز متفاوتند، ولی در میانه راه بعد از 5 سال 10 سال بسیاری از مدارس خوب آمدند و ندرخشیدند و بسیاری از مدارس درجه دو، نمیخوام بگم بی درجه، آمدند و خوش درخشیدند. بنابراین بی خودی مثلا، و اینکه صبح تا غروب هم از این افکار رو دارید، بی خودی این افکار رو ول کنید، دست از بازی بردارید.
من سوالم بعد از این بود، متشکرم از این، ولی سوال کل یک سوال دیگم این بود در مورد شخصیت خودم و دیپریشن.
شخصیت مضطرب وسواسی آماده برای افسردگی دارد، برای که وقتی آدم اینقدر خشمگین و طلبکار و ناراضیه حسابش رسیده میشه. عزیز رها کنید، شما آمدید زندگی کنید. آمدیم زندگی کنیم، به ما گفتن احتیاجاتی داره، رفع احتیاجات باید برید یه کار بکنید. برای کار کردن بهترین راه اینه که درس بخونید. آمدیم درس بخونیم که کار بکنیم که زندگی کنیم، نه اینکه ما آمدیم تو این دنیا درس بخونیم یا کار بکنیم و اون هدف ما باشه، و یا بد زندگی کنیم برای که میخوایم درس بخونیم و کار بکنیم. من اینجای شما باشم بل میکنم عزیز این بازی رو، صبر کنید، بعدا دوباره در ریاپلای کنید. اگر پذیرفتم پذیرفتم، نپذیرفتم نپذیرفتم، فرق چندانی نمیکنه عزیز. بی خودی این بازی ها رو در نیارید، بی خودی هم نخواهید به 5 نفر یا 50 نفر چیزی رو ثابت کنید. من اگر جای شما باشم ازدواج کردید، از زندگیتون لذت ببرید. خبری نیست عزیز، خبری نیست. هدفتون رو میستایم، قبول دارم، میخواید دندان پزشک بشید، بسیار عالیه، دنبالش برید بشید، ولی بی خودی کار رو هم به درستی بکنید. اونم باز بحثی ندارم، ولی اینکه صبح تا غروب با خودتون ور برید که چه کنم یا چه نکنم، دیدید که با چه قطعیت و قاطعیتی که معمولا انتظار نیست به شما میگم، من اگر جای شما بودم حتی 1% تو این بازی که شما افتادید نمیافتادم، همونجا میموندم، درسم هم خیلی خوب میخوندم. اگر قبولم کرد یونیورسیتی آف کالیفرنیا در سان فرانسیسکو، اون موقع تصمیم میگیرم برم یا نرم. هر دو تاتون تصمیم میگیرید برید یا نرید. این یک سالم ابدا تلف نشده، به بهترین صورت ممکن پشت سر گذاشته شده. اگرم قبولتون نکردن یا اصلا نظرتون عوض شد، یک سال جلوید، کاراتون انجام دهید، من اصلا نمیدونم، پرسشی به نظر من نداره، مگر اینکه یه آدم کمال پرست پرفکشنیستی باشید که یه ذره دیگه بازی در بیارید اون وقت میشید بیمار، بعد باید دوا بخورید. ماجرای استراب و افسردگی و ایناتون هم یه وقت دیگه خواستید بیاید با هم مفصل کتککاری کنیم. فعلا سر این تصمیم راها کنید خودتون رو، برای که این خودتون بهتون آرامش میده. مسئولیت چم با من، ای 5 سال یا 15 سال دیگه هم از این بابت ناراضی بودید، بر سراغ من. البته حالا نمیدونم کجا منو پیدا میکنید، ولی هر جا پیدا کردید هر چی دلتون خواست به من بگید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب همسرتون باشید، همسرتون رو در آغوش بگیرید، ببوسید، بگید دوتا اینجا میمونیم، بعدم ای راه پیدا شد با هم میریم، اگرم نه همینجا میمونیم، هیچ اشکالی هم نداره.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم عزیز، مواظب هم دیگه باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگان اجمن با ما باشید.
WBFM HD3 Los Angeles.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-900-2432 866-900-2432.
کالباس مرغ و قاطر الماس، تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ، تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین، از مبتدی تا پیشرفته، توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675. لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من در زمینه انتخاب رشته میخواستم با شما مشورت بکنم. من 33 سالم هستش. الان 2 ساله که در امریکا هستم. از طریق لاتری اومدم اینجا. ایران که بودم فوق لیسانس میکروبیولوژی گرفتم و دانشجوی خوبی هم بودم، معدلم بالا بود و مقالم داشتم و بدون آزمونم میتونستم وارد دوره دکترا بشم. اما وقتی که من فوقمو گرفتم و وارد در واقع میشه گفت بازار کار شدم، دیدم این اصلا اون چیزی نیستش که من میخوام. یعنی با روحیات و خلق و خوی من این رشته جور در نمیومد. سر کارم بودم اما خب واقعا علاقه ای نداشتم. این همون موقعی که من ایران بودم در فکر این بودم که رشتم رو عوض بکنم.
ببخشید لیسانستون چی بود عزیز؟
من لیسانسم زیست‌شناسی بود آقای دکتر.
اوکی عزیز. خب.
و فوق لیسانس هم میکروبیولوژی.
نه متوجه شدم. فرق خاصی ندارم لیسانس تون چی. اوکی عزیز. خب.
بعد خواهش می‌کنم. بعد اهل تحقیق هم نیستم. مثلا آدم محققی هم نیستم. دوست ندارم برم مثلا 5 سال بخوام روی موضوعی کار بکنم، مقاله بنویسم. یعنی اصلا با خصوصیت من دور درمه. بیشتر آدم اجتماعی هستم. از کار با دستگاه و تنها خوشم نمیاد. حالا می‌خواستم با شما مشورت کنم ببینم که چه رشته ای رو من مثلا خوب هست که بخوام اینجا شروع کنم؟
نه اونو من نمیدونم. نه صبر کنید. شما دیگه برای من انتخاب رشته شما من بگید بین دو تا سه تایی که شک دارید چی عزیز؟
من تو مدیکال میخوام وارد شم. بیشتر دوستم وارد مدیکال بشم غیر از داروسازی البته، و اینکه بیشتر دوستم با مردم در ارتباط شم. خیلی احساس همدردی و کمک کردن به دیگران رو در خودم میبینم. یعنی این احساس در خودم احساس میکنم که دوستم یک گره ای از مشکل به دیگران باز میکنم.
خب الان معلوم شد اداره آتش نشون. ببینید سر به سر من نگذارید. من دارم به شما میگم اون دو سه تا رشته رو بگید که میخواید برید. باز رفتید شروع که تبلیغات شوهریابی کردن. اونو ولش کنید. نه شما ازدواج کردید یا نکردی؟
نه هنوز.
خب همون دیگه این حرفا رو میزنید که مردم رو جذب کنید. فکر کنید ما نمیفهمیم. این رادیو رو مجانی گیر آوردید تبلیغات بکنید. عزیز نه دست از بازی در بیارید. مشخص ازتون پرسیدم دو سه تا رشته ای که توش دو دلیت کدامه. به منم نگید چرا. اصلا نمیخوام چرایشو نمیخوام بدونم. میخوام ببینم بین کدام رشته دو دلی دارید که کدام دو سه تا رشته اول یک دو سه اگر دارید چی هست عزیز؟
رشته‌ای که مثلا مد نظرم هستش در مورد مثلا رشته پزشکی یا فیزیشن اسیستنت و یا اینکه فیزیکال تراپیست، به این چیزا فکر میکنم.
خب این که شد دو تا.
نه یا پزشکی یا فیزیشن اسیستنت یا اینکه فیزیکال تراپی.
خب ازم پزشکی باید بتونید اینجا توی رقابتی شرکت کنید که نسبتاً سخت و سنگینه. من پیشنهادم این است که شما برید یه امتحان امکت رو به صورتی که آزمون میتونید بید بدید و ببینید یک چقدر میگیرید و چقدر به نمراتی که با اون میشه وارد دانشکده پزشکی شد نزدیکید.
درست.
این پس اون روشن. ولی بین اون دوتا من فیزیشن اسیستن رو به دلیل تغییراتی که در سیستم امریکا داره داده میشه از نظر شغل و درآمد ترجیح میدم. ولی که فیزیکال تراپی باز یه زمینه خاص داره که اون وقت برخی ممکنه به دلایل نظری که راجب بدن انسان دارن و ارتباط با اون بدن مسئله داشته باشن تو خانما برخی از اوقات بیشتر دیده میشه. بنابراین معلومه اگر نمرات خوبی توی امکتتون گرفتید، امتحان آزمونی که میکنید گرفتید در حدی که کافی کاملا پیداست که مثلا با یک سال خوندن میتونید نمره خوب بگیرید، خب برید رشته پزشکی. اگر دیدید نه یک کمی بیش از اون میخواد و با یک سال اونقدر به جایی نمیرسید که بتونید وارد بشید، فیزیشن اسیستنت به نظر من انتخاب بهتری است.
مدت زمانش کمتر هست.
اقلن 4-5 سال زودتر فارغ التحصیل میشید. اقلن 4 سال عزیز.
درست.
و بعدم عملا الان در امریکا دارن جایگاه خوبی پیدا میکنن برای اینکه سیستم امریکا داره به سمت مقدار تعمیم پزشکی میره و بعدن با آنچه که در عنوان به هر حال قوانین مربوط به پزشکی و بعدن شرکت‌های بیمه و ایناست، در حدی که من میفهمم. احتمال داره که مثل همیشه تو همه زمینا کمی هم زیادم اشتباه داشته باشم، ولی من اونو ترجیح میدم در حد کمی که میدونم عزیز.
آها.
و به نظر من میتونید اون رشته رو انتخاب کنید، ولی اول یه امتحان امکت بدید. همین خیلی هم ساده است، بدون که بخونید ببینید کجایید. یه دفعه متوجه میشید مثلا اگر دو ماه شیمی بخونید یا یه ماه مثلا بیولوژی بخونید میتونید نمرات خوب بگیرید. خب اونا میتونن کمکتون کنن، مؤسساتی که برای این کار هستن کاملا میتونن توانایی کنونی شما رو از نظر علمی ارزیابی کنن، مسائل روانی به کنار.
درست.
بنابراین تکلیف روشنه دیگه.
بله، مرسی
آقای دکتر. در حال مواظب خودتون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی به هر حال از اون پیشنهاد اولیه که مال دانشگاه خیلی معروفی بودم به هیچ وجه دوری نکنی. مسئله شوهر. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
باشه، مرسی آقای دکتر. ممنون از راهنمایی.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 23 ساله هستم.
جان
پسر 23 ساله هستم، دو ساله که همراه با پدر مادرم به کشور کانادا مهاجرت کردم. دارای برادر یا خواهری نیستم و در رشته بیزینس دارم تحصیل میکنم در کشور کانادا. من مشکلی که برام به وجود آمده، سوالی که از خدمتتون دارم، بیشتر در مورد روابط دوستی هستش که بین دخترها و پسرها در این سن شکل میگیره. من تا حالا دوست دختری نداشتم و سوالی که دارم بیشتر در این مورد هستش که آیا اصلا روابط کوتاه مدت رو شما درست میدونید یا درست نمیدونید؟ چون به نظر من سوالی که مشکلی که من دارم اینه که آدم اگه میخواد با دختری وارد رابطه بشه، من خیلی دوست دارم که قصد ازدواج وارد اون رابطه بشم. آیا این دیدگاه من درست هست یا این دیدگاه من درست نیست؟
مشروط بر این که شما به من نشون بدید که کاملا آنچه که باید راجع به انسان بدونید میدونید، درباره زن و مرد بدونید میدونید، از کودکی کنار دخترها بزرگ شدید و با اونا آشنایید. و الا اگر کسی هستید که بر اساس آنچه که من فهمیدم یک فرزند تک، دو تا 21 سالگی در ایران بودید، سه در ایران این تفکیک جنسیتی که خودش یک گرفتاری و مشکل و مسئله و حتی یه بلای اجتماعی هست، اونو درگیرش بودید، شما با اون نیت نمیتونید برید جلو عزیز. یعنی هنوز اون حداقل آشنایی رو با انسان و با زن و مرد ندارید که بخوای تصمیم برای ازدواج بگیری.
البته آقای دکتر این نکته رو ذکر کنم که من با خیلی از دخترها دوست بودم، منظورم این ریلیشنشیپ نبودم، با هیچ
نه دوستی رو متوجه.
نه نه دوست بودیم، حتی دوستای پسری که داشتم اونا دوست دختر داشتن، بعد دوستای باز اونها با هم دیگه بیرون میرفتیم، پارتی داشتیم، فقط من این ریلیشنشیپ نبودم.
نه نه ببینید عزیز، نه
نحوه برخورد با دخترها رو آشنایی کامل تقریبا تو میکنم دارم، شاید نمیدونم، شاید
نه آخه من قبول نه قبول ندارم شما. به دو دلیل عزیز، قبول ندارم به دو دلیل. یکی تفکیک جنسیتی شما در دبستان احتمالاً یا کودکستان کنار دخترها نبود، اونا موضوعی مهمه. دوم این که اون دوربر بودی دوربر بودی. سوم این که حالا ازتون بپرسم چرا در 18 19 سالگی از دختری خوشتون نیومد؟
من در 20 سالگی از یک دختری خوشم آمد آقای دکتر. چون من خیلی شاید برخلاف سنم بیشتر دنبال شخصیت یک دختر هستم تا ویژگی های شاید جسمی و اندامی که شاید همسن و سالان من بیشتر به این موضوع توجه میکنن. خیلی بیشتر دوست دارم شخصیت دختر برای من خیلی مهمه، خانوادهش خیلی برای من مهمه و اون نجابتش و اینا موضوعاتی هستش که خیلی برای من مهم هستش در واقع در مورد یک دختر. وقتی که دقت میکنم از یک دختر خوش آمد بهش پیشنهاد دادم.
نه 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 سب کن
متوجه شدم با چه پسری دوست شده، اتفاقا خوشحال شدم که پیشنهاد من رو رد کرده، چون دوست پسری که داشتش در واقع دود دراز بود و من متوجه شدم که اصلا این دیدگاهی که نسبت به اون دختر داشتم دیدگاه کاملا اشتباهی بوده. اما سوالی که بیشتر من الان من رو درگیر خودش کرده این روابطی که من هم تو کانادا دارم میبینم هم در ایران دارم میبینم.
نه سب کن عزیز،
عزیزم
یه ذره سب کن دوست تون رفتی، من از تو سوالم چیز دیگه بود. ببین همینجا گریز از مسئله است و آگاهی کم تو با مسائل مربوط به پسر و دختر. من از تو پرسیدم چرا 18-19 سالی بشنو منو، گفتم چرا تو 18-19 سالگی یا در اون مدت که در ایران بودی به کسی علاقمند نشدی؟ پاسخ تو من این بود که من به دنبال شخصیت یک دختر، خانواده دختر و و هستم. گویی در ایران و در دوربر تو یک دختر با شخصیت نبوده، یک دختر خانواده دار نبوده. فرقی نمی کنه عزیز، من اگر برگشتم گفتم دنبال دختری می گردم، لاغر پیدا می کنم، چاق پیدا می کنم، موی مشکی پیدا می کنم، موی رنگ شده پیدا می کنم. این که دلیل نمی شه که آدم بگه پیدا نکردم. و این که شما میگید بقیه چنینن، بقیه من نگفتم کاری بکن که بقیه میکنن، من که نگفتم مانند بقیه. ببین یکی شریک بشه با یک کسی دیگه که بگو دیگران اونجور دختری میخوان، من اونو نمیخوام. ببین عزیز همینجا اینا بیشتر رشنالیزیشن و دلیل تراشیه. میخوام اول به تو بگم که متاسفانه اون نظری رو که من راجع به تو داشتم و از حرفات فهمیدم درست بود. تو در این باره چیزی نمیدونی. سقف آگاهی خودت رو که سقف خونته فکر کنی سقف آگاهی و آسمانه. اول این هوشیاری. دوم اشکال تو و اعتراض تو باز به دیگرانه که در ایران و در کانادا رابطه پسر و دختر مبتنی بر رابطه جسمی و جنسی. اولا همین یه گرفتاری بزرگی که این دوتا رو ما مخلوط کنیم، ولی اون به کنار. شما با یه دختری رابطه داشته باش و بخواد داشته باش که جسمی و جنسی نباشه. بسیاری از دخترها خوشحال میشن که با پسری آشنا بشن که به اونها در حالی که به عنوان یه مرد نگاه میکنه، در حالی که از اونها خوشش میاد، در حالی که تمایلات جسمی و جنسی داره، اما باورش بر این است که من میخوام یه آدمی رو بشناسم و بعد بر مبنای این شناسایی قدم پیش بگذارم. بیش از نیمی از دختران یه کسی مانند تو رو ترجیح میدن با پسری که از اول میخواد بهشون از نظر جسمی و جنسی نزدیک بشه. ای با ایران تو نیست. با بقیه چی کار داری که بقیه چه میکنه؟
خب میتونم توضیح بدم براتون آقای دکتر؟
حتما.
مشکلی که من دارم این هستش که خب من چون خودم ویرجین هستم، نکته اول که در مورد دختری باید میچور بکنم اینه که اون دختر هم قبلا با کسی در ارتباط نبوده باشه. و خب خیلی ها رو من میبینم، یعنی واقعا نمیدونم چه اتفاقی، مخصوصا در ایران، چون من درسته حالا شما میگید ولی دوستام رو من میدیدم که چه اتفاقاتی در ایران.
نه باز رفتی، باز رفتی. ببین عزیز من،
دختر و خیلی دخترها کمی هستن حالا متاسفانه یا خوشبختانه از دیدگاه من که قبلا مثلا با کسی نبودن، با کسی هم خواب نشدن و این موضوع یک موضوعی که واقعا فکر منو مشغول خودش کرده.
نه ببین علائم بیماری
ترسی شده در واقع در وجود من که دوست دارم شریک زندگی من هم، اگر من مثلا اون اولین دوست دختر من هست، دوست دارم من هم مثلا اولین دوست دختر اون باشم یا با کسی رابطه جسمی و جنسی نداشته در گذشته.
عزیزم
در واقع مشکل اصلی من دقیقاً این هست.
عزیز من یه ذره
متوجه میشم که دوست پسر داشته، اصلا نمیگم دختر بدیه، شاید از لحاظ معیار تحصیلی اخلاقی همه این چیزا من تاییدش میکنم، ولی تا متوجه میشم که داشته این موضوعی که اصلا برای من قابل پذیرش نیستش و اون دختر رو مثلا از گزینه هایی که در روبرون میبینم خط میزنم به دلیل همین مشکلی که از دیدگاه من داره.
خب اونی که من تو رو
اگر درست نیسته شاید دکتر
عزیز من یه هفته از اون تلفن هایی وقتی من حرف میزنم تو نمیشم، یه ذره آهسته برو. من حرف تو رو از اولم فهمیدم چی داری میگی، ولی تو یه چیز رو باید تکلیفش رو روشن کنی. من یه اشارتی کردم اون رو نگرفتی. بگذار پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بریم، چون با دیدن این همه پارچه‌های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین‌هایی که تا حالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده‌های آماده و چوبای پرده و کوسن‌های بی‌نظیرم پیدا می‌کنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داون تاون لس آنجلس 213-689-9620 213-689-9620.
ای تو بارون صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونین رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنین. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم جان. با تو صحبت میکردم.
آکی ازم، ببین بذار من برای توی توضیح بدم عزیز. یک توضیح اول این است که وقتی که ما با مسئله انسان و زن و مرد روبرو هستیم، زن و مرد میتونن به هم نزدیک بشن، با هم بزرگ بشن، قسم از نزدیکی یعنی با هم رابطه داشت باشن، بعد این گفتگو آشنایی رو دارن. ضمناً رابطه جسمی رو از رابطه جنسی جدا میکنه. یعنی شما میتونید یه آدمی رو ببینید، صدای یه آدمی رو میتونید بشنوید، دست یه آدمی رو میتونید بگیرید، به حتی همدیگر رو میتونید در آغوش بگیرید، این رابطه جسمی. بعدن یه رابطه وجود داره که اسمش رابطه جنسی. در یه جامعه مانند ایران اومدن دست گلاب بدن، گفتن یک رابطه جنسی مساویست با رابطه جسمی. پس اگر شما با یه نفر دست دادی، اگر دستتون به سر و صورت بدنه کسی خورد، این رابطه جنسی، نامحرم رو دست داده. بنابراین رئیس جمهور ما میاد خانمی دست دراز کنه، دسته. دوم اومدن گفتن نه، بیش از اون، اینا اصلا نباید نزدیک هم باشن، بنابراین جدایی جنسی، شما این ور بشنید اونا اون ور بشن. سوم اومدن گفتن نه، شما نمیتونید به همدیگه نگاه کنید، پس برای اینکه نگاه رو نمیشه کاری کرد، پس بیاد بدن شما رو ببریم توی یه لباسی که دیده نشه. بسیار. بعد اومدن گفتن نه، ببینید یه جایی اصلا نباید پیدا بشه که هیچ کس نمیفهمه چرا، اونم موی سرتونه، پس باید موی سرتونم جلوشو بگیریم، جای دیگه اشکال نداره، ابروتون که مو هست اشکالی نداره، ولی موی سر اشکال داره، از اون امواجی ساطع میشه. بعد اومدن گفتن نه، همینم چه ضرورتی داره، اصلا بیاد ببندیم، اونم برای این ور اونور رفتن چشم و جاشو باز بگذاریم. البته خانوما میتونن آقایون رو ببینن تا حدی، گرچه همونا ماجرا دارن که در مورد آسین کوتاه میدونیم. بعد اومدن گفتن نه، اینم درست نیست دیگه. دوستان افغانی ما اومدن گفتن اصلا خانم تو برو توی یک گونی و ما یه جایی برای چشمت میذاریم که تو بتونی بیرون ببینی که گرفتار نشی، ولی بقیه نه. من خودم تو جامعه ایران زندگی کردم و منزل یکی از فامیلای دور، وقتی که در خونه رو میذارم، من کوچک بودم، یادمه اون خانم وقتی میباد پشت در دست میکرد تو دهنش و با حالتی که صداش رو نامحرم نشنویم گفت کیه. بنابراین این ماجرا تا اونجا میره که در برخی از جوامع اصلا زن رو نه تنها کسی قرار نیست زن شما رو کسی ببینه، قرار نیست صداش هم بشنوه و بقیه. بعدم آقایون هیچ وقت قرار نیست راجع به زنشون حرف بزنن. در ایران وقتی که یه چیزی میشد میگفتن الان به منزل میگم، یعنی این یک گچ و سیمانه، نه اینکه همسر منه. خب عزیز، شما الان اومدی یه درجه سر همونا قرار گرفتی، اینکه شما من بگید من میخوام با دختری ازدواج کنم که قبلا رابطه جنسی نداشته باشه، من کاملا میفهمم. اینکه به من برگردی بگی میخوام کسی باشه که هیچ کسو باش دوست نباشه یا به کسی علاقه من نباشه، خب این یه نوع کنترل ذهنیست که به این راحتی ها صورت نمیگیره. من موضوع رابطه جنسی رو میفهمم، ولی رابطه دوستی و علاقه رو که یه پسر و دختر خیلی از اوقات بدونی که چه معنایی داشته باشه در 13 و 14 و 15 و 16 باشه، که شما نمیتونید مانعش بشید. و بعد این
نه، من مشکلی ندارم.
خب شما من بگید یه دختر خانم تا کجا اگر رفته باشه باش مسئله شما نداره.
فقط همین، شاید بعد منظور من متوجه رابطه جنسی در واقع اگر نداشته باشه.
خب پس تموم شد رابطه جنسی. بذارید من به شما بگم، شما که 23 سالتونه، بیش از 30-40 درصد دخترای تو سن تا 23 سالگی رابطه جنسی نداشتن. بنابراین یه دفعه قهدر نسانه میشه که شما بگید زنی دختری در کار نیست. شما بگردید اونو پیدا کنید. همونطور که شما ممکنه بگید من به دنبال دختری میگردم که از 20 سال عمرش 10 سالش حتما ایران باشه، 10 سالش اینجا باشه، هنوز یه ده هستم. بنابراین شما وسط اونا بگردید. همونطور که فرض کنید دوستان زرتشتی ما یا دوستان یهودی ما یا دوستان بهایی ما یا دوستان ارمنی ما در ایران که کلشون روی هم حتی 3 یا 4 درصد جمعیت رو تشکیل نمیدادن، در میان خودشون آدمایی که میخواستن پیدا میکردن باشون ازدواج میکردن. آمارای قبلی ایران وقتی که جمعیت ایران رو 40 میلیون نشون میداد، تعداد زرتشتیان خوب و عزیز ما رو در حد 20 هزار تا نشون میداد، یعنی از هر 2000 نفر یه نفر زرتشتی بود. ولی زرتشتی مشکلی نداشت، وسط همون جمعی که خودشون بودند و مردمانی آنچنان خوب و پذیرفته و پسندیده بودن، همسر رو پیدا میکردن، در حالی که از تو خیابون تهران که میرفت از 2000 تا آدم 1999 تاش زرتشتی نبود، مسئله باش نداشت. بنابراین شما هم میگید دایره انتخاب من اینقدر بسته و محدوده، اصلا نگران نباشید، شما آدم مناسب خودتون رو پیدا میکنید، فقط باید مطمئن بشید که اون آدم مناسب از سر سلامتی و باورها و اعتقادات درستی که مبتنی بر علم و اخلاق و انسانیت اونجا بوده، نه یه دختری که از مرد متنفره، نه دختری که از رابطه جنسی وحشت داره و بنابر این از این که آدما نگاهش کنن آب میشه و محو میشه. اونجا ما مسئله داریم. بنابر این روزی که شما با یه آدمی روبرو میشید که با اون نرم و هنجار اجتماعی پذیرفته شده نزدیک نیست، خطر این که از سر بیماری و یا گرفتاری های دیگه برخی از وقت ایدئولوژیک اونجا باشه هست، اونو باید چک کرد و الا این آدم بدترینه، یعنی نامناسب ترینه. نتیجتا شما اگر یه دنبال دختری بگردید فهمیده آگاه و در این حال معتقد به یه اصول اخلاقی انسانی، فرضشم این شما این باشه که رابطه جنسی و یا حتی رابطه جسمی نزدیک به رابطه جنسی رو فقط فرد باید با همسرش داشته باشه و اجازه بده که مسیر عشق طی بشه و با اون آدم ازدواج بکنه، حتما پیدا میشه. اینی که شما قرار نیست که نگران اون باشید، برای که همطور که گفتم آدما با توجه به اون چیزی که میخوان پیدا میکنن. حالا یه زمانی از 10 تا آدمی که دوربر آدمن هر 5 تاشون میتونن کاندیدای اون رابطه باشن، یه زمانی یکیشون، ولی وقتی که توی جمعی بگردیم پیدا میکنیم. درست مثل این که اگر شما تو محیط علمی و دانشگاهی باشید بیشتر دانشجو رو پیدا میکنید، اگر رفتید تو بازار کار اونا رو پیدا میکنید، اما اگر رفتید فرض کنید به برخی از حرفه ها اونا تو اونا رو پیدا میکنید، همه اونجا جمعن، یا حتی توی علایقی که پیدا میشه شما اگر اهل فوتبالید خب یه کسی که تو به فوتبال علاقمنده پیدا میکنید، ولی اگر شما اهل شطرنجی یا حل مسائل فیزیک و ریاضی و یا هر چیز دیگه باید کتابای اونا رو بخونید، مجلات اونا رو داشته باشید، به محیطایی برید که اون آدم ها اونجا هستن و اینا همیشه پیدا میشه. و بنابراین شما نگرانی نباشید که فردی که شما میخواید نیست. اما دو تا نکته باید بدونید که این موضوع رو شما از سر آگاهی و دانایی و با توجه به یه اصول اخلاقی و انسانی رعایت بکنید، نه مثلا میل به مالکیت، نه ناشی از یه نوع محبت مبتنی بر زمینهای عصبی که من دلم نمیخواد کسی که میخوام باش ازدواج کنم هیچ وقت هیچ کسو از کسی خوشش آمده باشه، یا یه کسی رو مثلا زیبا یا خوشتیپ دیده باشه، یا تمایلی به تماشای یه آدم که جالب و جاذبه نداشته باشه، یا یه کوششی برای دیدن اون آدم، نزدیک شدن به اون آدم نداشته باشه. اینا چیزی نیست که در دنیای امروز پیدا بشه و اصلا درست باشه که پیدا بشه، برای که هیچ دختر و پسر 12-13 ساله قرار نیست که مسئله هویت جنسی، نقش جنسی، تمایلات جنسی خودشون انکار کنن، اون ازش بیماری در میاد. و بنابراین مهم اینه که از یه خطی نگذره. درست مثل که شما تو خیابون میتونید تو این خیابون برید یا نرید، تو این خط رانندگی کنید یا تو اون خط، شما نمیتونید تو پیاده رو برید و شما حتما نمیتونید در جاده‌ای که از اون ور همه اتومبیلا میان شما در جهت عکس مثلا این فریوی حرکت کنید. اونا تکلیفش روشنه. خطای قرمز شما باید خط قرمز واقع بینانه باشه که مبتنی بر آگاهی باشه، و الا شما در همون مملکتی که تو این زمینه‌ها یه آدم بیمار هستن، با این عقاید روبرو میشید که من میخوام با کسی ازدواج کنم که اصلا آفتاب و مهتاب رو به اصطلاح خودمون ندیده باشه و هرگز از مثلا اگر مرد هستن از هیچ مردی خوششون نیامده باشه و هرگز هیچ مردی توجه اونا رو جلب نکرده باشه و هرگز تمایل به دیدن و یا ایجاد ارتباطی بیشتر از اونی که هست با هیچ مردی پیدا نکرده باشن. خب اینا دیگه اسمش مالکیته، اینا اسمش نگاه کردن به انسان به عنوان شیئه، اینا بوی نوعی انحصارگردی بیمارگونه رو داره که باید ریشه‌هاش رو پیدا کرد از کجا میاد. و به همین جهت است که شما میتونید از سر آگاهی و دانایی و واقع بینی و اصول اخلاقی یه چیزی رو بخواید، ولی عده‌ای هستن که در طول تاریخ از سر نادانی و از سر وحشت یه چیزایی رو خواستن که این شماست. مهم ریشه های مسئله است. ریشه مسئله است که چرا یه زن و مرد با هم رابطه ندارن. یه زمانی من با آدمای روبرو شدم که وقتی بهشون گفتم شما چرا رابطه ندارید، گفتن فلانی آدمی دفعه ایدز میگیره. بنابراین شما در اینجا علت نداشتن رابطه این آدم با دیگران رو در یک وحشتی به صورتی غیر واقع بینانه در ارتباطات دارید. این که نشانه خوبی آدم ها نیست. به همجه است که یه جمله فوق العاده قشنگ نیچه داره. نیچه میگه خیلی تفاوته بین آدمی که عشق به حقیقت داره و در نتیجه راست میگه تا آدمی که ترس از گفتن دروغ داره. بسیاری از آدم ها هستن که دروغ نمیگن چون وحشتشون اینه که با دروغ گفتن میرن جهنم، میزنه خدا تو کمرشون. خب اینا یه دروغ دیگری رو آوردن در ذهنشون و باوری رو انداختن. تفاوت آدمی که عشق به حقیقت داره و فکر میکنه حقیقت رو باید گفت چون حقیقت خوبه و آدم باید کار خوب بکنه و از اونجا میاد، نه ترس از جهنم داره نه طمع بهش داره، این آدم به حقیقت توجه و اعتنایی داره، بسیار متفاوته با دیگران. خیلی از آدم ها هستن که بهشون میگی چرا رابطه نداریم، یا آبرومون میره. پس بنابراین وقتی که اینا میرن یه کشور غریب، وقتی میرن یه جایی که خطری نداره که آبروشون بره، خب شما یه دفعه میبینید که همه اون کارهایی که بقیه کردن و خیلی بدترش رو میکنن. خب در اینجا که امتیازی نیست. روزی که این نظر و عقیده که آبرون میره رفت کنار، یا روزی که دیدن ماجرا میتونه پنهان صورت بگیره، یا احتمالاً دیگه تو این شهر و تو این مملکت ماجرای آبرون مطرح نیست، که اون وقت دست به همون کاری میزنن که بقیه کردن. بنابراین مهم در این گونه موارد علت انگیزه است، هدف، باوره و اعتقاده. به همجه است که من دو نفر به من بگن من درس میخونم، یکی از وحشت اینکه گرسنه بمونه میخونه، یکی میل به دانستن داره، معلوم متفاوته. یه آدمی برگرده بگه من با کسی نمیخوام رابطه داشته باشم برای که این رابطه رو بد و غلط میدونم، تا یه کسی بگه من اگر رابطه داشته باشم به من گفتن اون دنیا نمیدونم این گونه یا اون گونه بلا سرت میارن. اینا بسیار با هم متفاوتن، برای اینکه اولا دو تا آدم متفاوتن و بعد از اون این تغییرات در یکی با گذشت زمان در مسیر خوب و درستش میده، در دیگری درست در جهت بد و غلط و خطرناکش. این تفاوت ها رو باید دونست. حالا به هر حال راجع به این موضوع یه مقداری بیشتر بخون و بدون اگه موقع حرفی داشتی بیا، چون من باید
من باید
خداحافظی کنم، برای که من امروز به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. از خواستی و تمنا میکنم، خواهش میکنم.
مرسی.
مرسی. شنگان عزیز ارجمند، روز دوشنبه است. خوشبختانه من قسمت آخر برنامه رو همکار و دوست عزیزی دارم که اون رو به خوبی اداره خواهند کرد، آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته ما، و بنابراین برنامه من در همین جا به آخر میرسه. پیام ها رو خواهید شنید، قسمت بعد رو آقای دکتر رادنی مصریانی اداره خواهند کرد و فردا صبح در خدمتتون خواهم بود. بنابراین با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صرف هشت ایرانیان.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما و 08 قانونی شما. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 818-808-0808. دکتر رادنی مصریانی، 08 قانونی شما در امور تصادفات و امور کارمند و کارفرما. mesrianila.com.
سلام، من رادنی مصریانی هستم از مصریانیلا گروپ. سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. با تشکر از خانم فروده برای تکنیکال ساپورت و خیلی خوشحالم که این هفته یک برنامه دیگه با شما دارم. ما آفیس ما در دو تا رشته تخصصی داریم، یکیش از صدمات بدنی که شاملش میشه تصادفات، کیسای زمین خوردگی، کیسای فوت به خاطر تقصیری شخص ثالث، یا در موارد امور کارمند و کارفرما تخصص دیگه ما هستش که اگه اخراج بشین، هراس بشین یا کسی شما رو اذیت و آزار بده به خاطر نژادتون، ملیتتون، ناراحتی دیسیبیلیتی اگه داشته باشین، به خاطر سن، به خاطر مذهب، به خاطر جنسیت، حاملگی یا استرسی که حالت ازدواج با کسی داشته باشین، به خاطر هر کدوم این مسائل اگه شما رو اذیت کنن ما میتونیم شما رو حمایت کنیم. ما دو تا لوکیشن داریم، یکیش هست در لس آنجلس و یکیش هست در سان مونیکا، آفیس های اصلی ما هستن و به اضافه اون دو تا سرالایت آفیس داریم، در یکی در سان فرناندو ولی، یکی هم در اورنج کانتی. به هر حال ما میتونیم بیایم پیش شما اگه برای شما مشکل باشه که رجوع کنین به ما. ما کسانی داریم که میتونن بیان خونه شما یا به آفیس شما و همه پیپر ورک رو بیارن و کمکتون کنن که همه اطلاعات از شما بگیرن. شما میتونین با ما تماس بگیرین 24 ساعت در روز 7 روز در هفته با شماره تلفن جدید ما که هست 818-808-0808 که این شماره 08 قانونی ما است یا بگم 08 قانونی شما هستش. دوستانی که از لس آنجلس ما زنگ میزنن میتونن به شماره تلفن 310-826-6300 تماس بگیرن و دوستانی که از اورنج کانتی زنگ میزنن با شماره 949-272-2969 میتونن تماس بگیرن. همینطور تلفن ما لیست است با دایرکتری 50-50-100. وبسایت ما را هم میتونین بهش رجوع کنین که هست mesrianilaw.com mesrianilaw.com یا وبسایت دیگری ما هستش 08law.net 08law.net. امروز خواستم راجع به مسئله wrongful death صحبت کنم تا زمانی داشته باشیم. این تاپیک خیلی عمیقیه و میدونم خیلی مدت زمان طولانی میگیره، ولی یه سری مسائلش خواستم راجبش اشاره کنم و صحبت کنم. ما در گذشته خیلی پرونده‌های مختلفی در این اریا داشتیم و هندل کردیم. کیسای رانگفول دت متاسفانه وقتی یک نفر جونش رو از دست میده در یک حادثه، در یک تصادف، به خاطر تقصیر کار یک نفر دیگه یا یک کمپانی یا یک انتیتی، اون موقع اعضای خانواده اون کسی که فوت کرده میتونن پرونده بیارن در علیه کسی که مسئول بوده برای این اتفاق. من به خاطر میارم اولین پرونده‌ای که در رشته در قسمت wrongful death که انجام دادم، هنوز وکیلم نشده بودم، لاسکول میرفتم و پرونده خیلی کامپلیکیتد بود و در یک ایالت دیگه هم بود، حتی در کالیفرنیا هم نبود، و برای وکیلی که داشتم براش کار میکردم یک چند تا جعبه آورد گذاشت رو میزم، گفت این پرونده دیگه مسئولیتش دست توه، در کالیفرنیا هم نیست، قوانین فرق میکنه تو اون ایالت دیگه، ولی همه این جنبه این ایشوهایی که در این پرونده این واقع هست باید بر ما ریسرچ کنین انجام بدین و یک وکیلی هم که لوکال در اون ایالت دیگه داریم ما باید همه اطلاعاتو برامون پیدا کنیم. متاسفانه کیسی بود که یک آقایی در محیط کار کشته شد به خاطر یک انفجاری که به وجود اومده بود و یک سری مسائل ورکرز کامپ مطرح بود که قسمتی نبود که ما انجام میدادیم، ولی قسمت رانگ بوده در علیه اون کمپانی به خاطر و کسان دیگه که انواف بودن به خاطر اشتباهی خیلی بزرگی که انجام داده بودن ما انواف شده بودیم و خوشبختانه تونستیم برای خانوم این کسی که فوت شده بود در همسرش یه ستلمنت خیلی بالایی بگیریم. این پرونده ها پرونده هایی که میتونه همطوری که گفتم یه نفر اگه زندگیش رو از دست بده به خاطر در یک حادثه، به خاطر سهلنگاری یک کس دیگه یا کسان دیگه، یا اگه به خاطر اینکه گروس نگلیجنس باشه، یعنی اون کسی که مسئول بوده برای این اتفاق خیلی کرلس بوده، فقط موضوع سهلنگاری نیست، یه مقدار اون بیشتره، برای اون پرونده ما میتونیم حتی پیونیتیو دمیج درخواست کنیم که یک حالت پنالتی داره و فقط روی خسارت نیست که بتونیم اون پرونده ثابت کنیم، یک حالت پانیشمنت داره که بخوایم تنبیه کنیم طرف مقابل رو. و کیسایی هم هست که میتونه اینتنشنال تورت باشه، وقتی که یه نفر از قصد بخواد یه نفر رو بکشه، اون موقع اونم برای خسارات و پینوتیو دمیج ما میتونیم پرونده در علیه اون شخص مسئول بیاریم. این حادثه میتونه به خاطر تصادف ماشین باشه، یه نفر جونش از دست میده، could be train accidents, plane accidents یا construction accident، میتونه یک نفر در محیط کار خدا نکرده جونش از دست بده. کیسای ما داشتیم که یک نفر عابر پیاده بوده، ماشین زده بهشون و جونشون از دست دادن و یعنی خیلی پرونده‌های گوناگونی در گذشته داشتیم. معمولا این پرونده ها خیلی واضحه، ولیوش خیلی بالاست به خاطر اینکه یک نفر زندگیش رو از دست بده، ولی اولین مسئله که مطرحه اینه که مثابت کنیم که یک نفر یا یک اشخاص یا اشخاص مختلف یا یک کمپانی یا یک انتیتی مسئول برای این حادثه. تا ما ثابت نکنیم این مسئولیت رو حتی اگه کیس ما 100 میلیون دلار ارزش داشته باشه، 100 میلیون ضرب در صفر بازم میشه صفر و نمیتونیم ریکاوری داشته باشیم. اول باید ثابت کنیم که کسانی بودن که مسئول بودن به خاطر این اتفاق. بعد از اون مسئله اینه که اون کسانی که پتانسیالی مسئول بودن برای این اتفاق وضع مالیشون چطوره و آیا بیمه اندازه کافی دارن یا ندارن. متاسفانه در گذشته ما پرونده‌ای داشتیم که در علیه یک نفر آوردیم، شخص مقابل بیمه فقط 15,000 دلار داشت و هیچ نوع asset ملک یا املاکی نداشت که ما بخوایم دنبال اونا بریم و چاره ای نداشتیم که فقط در همون 15,000 دلار ستل کنیم که به حالتی بود که اصلا ما برای وقت خودمون پولی حتی نگرفتیم. ولی خیلی حالت تأسف داشت که اون از اون خانواده اون کسی که فوت کرده بودن نمیتونستن دنبال کسی برن که پول بیشتر از اون داشته باشه. قسمت دوم این پرونده ها خسارته و ما باید ببینیم که این قسمت اصلیش هستش که بخوایم ولیو پرونده رو ارزشش رو خیلی ببریم بالا. یک مسئله که در این کیس های wrongful death مطرح اینه که اون کسی که فوت کرده آیا فاینانشالی داشته اعضای خانوادهش رو ساپورت میکرده یا نه. اگه ساپورت میکردن چقدر حقوق در می آوردن و آیا در آینده این حقوق بیشتر میشد یا نمیشد. و اون موقع ما میتونیم تخمین بزنیم که در 10, 20, 30, or 40 سال آینده اگه این شخص به ادامه کارش ادامه میداد چقدر این خانواده به خاطر فوت این شخص علاوه پولی ضرر کرده و این پولا رو از دست داده. معمولا برای این مسئله ما یک اکونومیست هایر میکنیم، استخدام میکنیم که بیاد و نشون بده که هر سال حدوداً چقدر میتونست با اضافه حقوقی که امکان داشت بگیره چقدر پول در بیاره و این مقدار رو سعی میکنن کلکولیت کنن به پرزنت ولیوش، یعنی رقمی که بتونیم الان ما تعیین کنیم چقدر میشه، چون هنوز آینده اتفاق نیفتاده ولی فرمولایی هست که اینا میتونن استفاده کنن بگن اگه یک نفر اینقدر حقوقش بود سالی و 20 سال دیگه اگه کار میکرد اینقدر مقداری بود که پول در می آورد، پرزنت ولیو این کلیم میشه اینقدر نسبت به اون کلکولیشنی که اونجا اونا انجام میدن. این مسئله خیلی مهمیه. متاسفانه خیلی پرونده‌ها که میره به دادگاه اکسپرت‌های درست استفاده نمی‌کنن و میتونه لطمه خیلی بزرگی به پرونده بزنه. مسئله دیگه‌ای که مطرحه is the emotional distress. شما obviously loss of consortium وقتی که یک نفر از دست میدین یا اعضای خانواده یا عزیزتون از دست میدین واقعا مشکلی هستن بخوایم رقمی رو این بذاریم. ولی خب تو دادگاه بالاخره تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که یک خسارتی باشه برای شما و ما بتونیم یه رقمی روش بذاریم و یه ادعایی بکنیم و هر چقدر ما بتونیم نشون بدیم که اون ریلیشنشیپی که شما داشتیم، رابطه‌ای که با اون کسی که فوت کرده رابطه نزدیکی بوده، بیشتر میتونیم این پرونده رو براتون ما کلیم بیاریم. بعضی موقع امکان داره اون دو تا مثلا زن و شوهر اگه باشن، اگه بتونیم نشون بدیم خیلی رابطه خوب و قوی داشتن، اون همسری که حالا چه زن چه شوهر از دست دادن، اون موقع میتونن بگن که این برای ما خیلی مشکل قبولش و ما میتونیم به خاطر اون ایموشنال استرس پرونده رو بزرگتر و بزرگتر بکنیم. متاسفانه بعضی موقع هستش که ما پرونده داشتیم که زن و شوهر با هم حتی زندگی نمی کردن، جدا شده بودن و این میتونستی لطمه خیلی بزرگی رو پرونده ما بزنه به خاطر اینکه این رابطه خیلی رابطه قوی نبودش. Loss of companionship خب خیلی obviousه، وقتی شما اون تایم و وقتی رو میذاریم with the loved one و اونو از دست میدین، ما میتونیم برای این نوع emotional distress یا این استرسی که شما دارین، این دردی که میکشین هر روز، سعی کنیم اونو هم در دادگاه ادعا بکنیم. این پرونده خیلی مهمه که ما اکسپرت های مختلف استفاده کنیم، همونجوری که توضیح دادم. اکسپرت ها میتونه در قسمت لایبلیتی این پرونده باشه، یعنی مسئولیت. به عنوان مثال تصادف شده، طرف مقابل میگن ما مسئول نیستیم برای تصادف و ما ادامون اینه که اونا مسئولن، تصادف ماشین بوده. اون موقع خیلی موقع لازم میشه که ما اکسپرت رو بیاریم و اکسپرت بیاد توضیح بده که چرا طرف مقابل مسئول بوده. اون میره رو قسمت مسئولیت. بعضی موقع ما میتونیم یه دونه اکونومیست استخدام بکنیم که نشون بده علاوه پولی شما چقدر ضرر دیدین به خاطر اینکه این شخصی در زندگی شما نیستش. یک مسئله دیگه هم که خیلی مهمه در نظر بگیرین، مدت زمانی که هست که شما میتونین این پرونده رو فایل بکنین. این مدت زمان معمولا برای کیس‌های معمولی رانگفول دد 2 ساله، در کالیفرنیا ایالت‌های مختلف میتونه فرق بکنه. ولی اگه این فوت به خاطر غلط پزشکی بوده، این مدت زمان میتونه کمتر باشه، حتی میتونه 1 سال باشه. باید خیلی مراقب باشین راجع به این پرونده که چقدر وقت دارین. و اگه یه مؤسسه دولتی مسئول باشه به خاطر این فوت اون شخص، حتی میتونه ددلاین این پرونده فقط 6 ماه باشه. اگه خدای نکرده اتفاقی افتاده برای یکی از اعضای خانوادتون، خیلی مهمه که هرچه زودتر با یک وکیل صحبت کنین، که هم اگه شاهدای وجود دارن ما استیتمنت بگیریم از این شاهدا، و اگه ویدیویی جایی وجود داشته باشه سعی کنیم بریم اون ویدیو رو بگیریم که از بین نره، و به طور کلی اویدنس رو ما روی این پرونده هرچه زودتر سعی کنیم پریزرو بکنیم، که اگه این پرونده بره دادگاه ما این مدارک رو داشته باشیم، خیلی این کیس علاوه ولیوش ارزشش میره بالاتر. برای همین من توصیه نمی‌کنم تا ددلاینش وایسین بخونین پرونده رو بیارین، هر چه زودتر مهمه که با یک وکیل صحبت بکنین روی این پرونده ها. دوباره اسم خودم بگم، من رادنی مصریانی هستم از مصریانی لا گروپ. ما 2 تا تخصص داریم، کیس های صدمات بدنی و مسائل امور کارمند و کارفرما. ما 2 تا لوکیشن داریم، یکیش هست در لس آنجلس و دیگری هست در سان مونیکا، و 2 تا سالاری آفیس داریم، یکیش در سان فرناندو ولی و دیگری در اورنج کانتی. شما میتونین 24 ساعت در هفته 7 روز هفته به ما زنگ بزنین. تلفن ما هستش، تلفن جدیدمون 818-808-0808، که این شماره 08 قانونی شماست که با 8 شروع میشه. اگه دوستانی که از لس آنجلس با ما زنگ میزنن میتونن به شماره 310-826-6300 تماس بگیرن. دوستانی که از اورنج کانتی تماس میگیرن 949-272-2969، و وبسایت ما هست mesrianilaw.com mesrianilaw.com. وبسایت دیگر ما هست 08law.net 08law.net. اگه سوالی دارن دوستان میتونن با ما تماس بگیرن. فکر کنم فقط 1 دقیقه دیگه وقت داریم یا 2 دقیقه وقت داریم. این کیس های wrongful death واقعا یکی از مشکل‌ترین پرونده‌ای بوده که ما در آفیسمون انجام دادیم، نه از لحاظ قانونی ولی از لحاظ احساساتی. من که میدونم چقدر مشکله وقتی یک نفر یک اعضای خانواده رو از دست میده، و واقعا خیلی اصلا گم میشن تو زندگیشون، حالا چه برسه بخوان فکر این مسائل قانونی باشن. و تا اونجایی که ما میتونیم و قادر هستیم از لحاظ قانونی، ما سعی میکنیم دنبال اون کسانی که مسئول بودن بریم برای شما. و اگه بعضی موقع خیلی واضح نیست که کی مسئوله، بعضی موقع امکان داره کسان مختلفی بودن که مسئول بودن برای این اتفاق، و وظیفه ما اینه که دنبال تمام تک تک کسانی که مسئول بودن بریم و بیشترین رقم و ولی روی این پرونده برای شما بگیریم. اگه سوالی راجع به این مسئله داشتین میتونین با ما تماس بگیرین، ما در خدمت شما خواهیم بود. اگه لازمه که دکتر روانشناس به خاطر این ناراحتی روحی ببینین، ما کسانی هستن که میتونیم در اختیارتون بذاریم. خیلی ممنون، من شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، و 08 قانونی شما 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین 818-808-0808. دکتر رادنی مصریانی 08 قانونی شما در امور تصادفات و امور کارمند و کارفرما. mesrianilaw.com.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره